دویمه سهرانی خبری مجله له ستر احمد فروغ نواوري.
آقای صالح تشکر است. شما ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. هست هر کجایی که رادیو آزادی رو میشنوید سلام و به مجله خبری امروز دوشنبه 28 ماه دلو سال 1398 خورشیدی و 7 ماه فوریه سال 2020 میلادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که گفتگوها درباره کاهش خشونت در افغانستان نتایج سازنده به همراه داشته باشد و رئیس جمهور ایران میگوید زیر فشار با ایالات متحده گفتگو نخواهد کرد. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. وزیر خارجه پاکستان و سرمنشی سازمان ملل متحد در باره پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. مقام های ایالات متحده گفتند که 40 امریکایی در یک کشتی کروز که در ژاپن قرنطینه شده به ویروس کرونا مبتلا شدند و پلیس ایالت سند پاکستان جسد یک خبرنگار محلی را در یک کانال آبیاری پیدا کرده است. تفصیل خبرها. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش تسهیلات خوبی را در خصوص پروسه صلح افغانستان فراهم کرده است. قریشی به روز یکشنبه گفت که او و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این باره بحث کردند. ما درباره تلاش‌هایی که پاکستان در خصوص تسهیل پروسه صلح انجام داده بحث کردیم. ما امروز به مثابه بخشی از حل مسئله دیده می‌شویم. زمانی به پاکستان به عنوان بخشی از مشکل نگریسته می‌شد. قریشی و گوترش دیروز در اسلام آباد ملاقات کردند و سپس در نشست مشترک خبری حضور یافتند. وزیر خارجه پاکستان در حال بار دیگر از حمایت کشورش از پروسه صلح افغانستان سخن میگوید که حکومت افغانستان هنوز هم از همکاری کامل پاکستان در این روند مطمئن نیست. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مباحثه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در جرمنی به روز شنبه گفت افغانستان در دو مورد خواستار گفتگوی صادقانه است، از بین بردن پناهگاه‌های طالبان و ایجاد تفاهم مشترک برای تأمین امنیت منطقه. قرار است نشست بین المللی دو روزه درباره 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان امروز در اسلام آباد آغاز شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برای اشتراک در این نشست دیروز به اسلام آباد پایتخت پاکستان رسید و از آن کشور و مردمش به خاطر میزبانی از میلیون ها مهاجر افغان ستایش کرد. آقای گوترش که در کنفرانس درباره اقلیم در اسلام آباد صحبت می کرد گفت The Pakistani people has shown hosting millions of Afghan refugees. مردم پاکستان از میلیون ها افغان میزبانی کرده و تمام امکاناتشان را با آنها شریک ساختند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در ادامه به بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان تاکید ورزید و از کشورها خواست در این راستا با پاکستان همکاری کنند. تخمین زده می شود که 2,400,000 افغان دارای اسناد و فاقد اسناد در پاکستان زندگی می کنند. نشست بین المللی درباره 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان از سوی این کشور و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تنظیم شده. هیئت حکومت افغانستان بر ریاست محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری این کشور برای اشتراک در این نشست دیروز به اسلام آباد رفت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های ایالات متحده میگویند 40 امریکایی در یک کشتی کروز که در ژاپن قرنطینه شده به ویروس کرونا مبتلا شدند. آنتونی فاسی رئیس انستیتیوت ملی آلرژی و بیماری های عفونی در امریکا دیروز به شبکه سی بی اس گفت این افراد از جمله 400 امریکایی هستند که از کشتی دایموند پرنسس تخلیه شدند. در همین حال مقام های ژاپنی گفتند با مصاب شدن 70 تن دیگر به ویروس کرونا در این کشتی، موارد ابتلا به این ویروس در کشتی به 355 تن رسیده است. این کشتی تفریحی با حدود 3700 سرنشین و عمله سوم ماه فوریه به این طرف که به بندر یوکوهاما در ژاپن رسید قرنطین شده. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که یک مورد ابتلا به ویروس کرونا در میان مسافرین این کشتی پیدا شد. پلیس ایالت سند پاکستان جسد یک خبرنگار محلی را در یک کانال آبیاری پیدا کرده است. مقام ها می گویند جسد عزیز میمون دیروز یک شنبه در منطقه نوشیرو فیروز یافت شده است. تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که این خبرنگار پیش از آن که جسدش در این کانال گذاشته شود خفه شده است. او در شبکه تلویزیونی کاوش و روزنامه کاوش کار می کرد. این خبرنگار ماها پیش در یک پیام ویدیویی گفته بود به خاطر پوشش یک گزارش خبری تهدید شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک در ماه اکتبر پارسال از 16 مورد قتل خبرنگار در جریان یک دهه گذشته در پاکستان خبر داد و گفت به این موارد هنوز رسیدگی نشده است. پلیس آذربایجان 3 تن از رهبران حزب اپوزیسیون و بیش از 100 فعال را در آستانه اعتراض‌های تازه در باکو بازداشت کرده است. این اعتراض‌ها علیه نتایج انتخابات پارلمانی هفته گذشته این کشور تنظیم شده، انتخاباتی که مورد انتقاد ناظران بین‌المللی قرار گرفته است. بسیاری از افراد بازداشت شده اواخر دیروز رها شدند. به نقل از کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان گفته شده که حزب حاکم به نام آذربایجان نوین از مجموع 125 کرسی پارلمان 72 کرسی را به دست آورده است. تقریبا تمام کرسی های باقی مانده را احزاب کوچک و نامزدان مستقل وفادار به الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان از آن خود کردند. و خبر آخرین که به گزارش رسانه‌های ایرانی زلزله به مقیاس 5.8 درجه ریشتر جزیره قشم ایران را به روز یکشنبه لرزاند. علیرضا ناصری والی قشم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت از تلفات ناشی از این زلزله تا کنون گزارش نشده. او افزوده که در نتیجه زلزله دیوارهای ساختمان‌ها درز کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین ترین منفی 5. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین ترین 1. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین ترین 3. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین ترین 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین ترین 10.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید. میگوییم 7:38 دقیقه صبح وقت کابل است. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالب برنامه. سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که گفتگوها درباره کاهش خشونت در افغانستان نتایج سازنده به همراه داشته باشد.
I'm following closely the important efforts to bring peace to the country.
بسته ماندن راه‌های مواصلاتی 6 ولسوالی ولایت غور شکایات باشنده های این ولایت را برانگیخته.
همه چیز به مهد دوا پیدا نمیشه، مریض کسی به جای انتقال دادن نمیتونه، مریضای مردم به پای پیاده انتقال دادن تا به بانکی نوت وزشک درون مترخواسته.
رئیس جمهوری ایران میگوید زیر فشار با ایالات متحده گفتگو نخواهد کرد و در رنگهای زندگی از کار و مصروفیت این جوان در بامیان میشنوید.
بله، فعلا خودم مصروف یکی از چینل های یوتیوب هستم. فعالیت رو که شروع کردیم بیشتر روی کارهای فرهنگی بود.
س سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در سفر به پاکستان ابراز امیدواری کرد که گفتگوها درباره کاهش خشونت در افغانستان نتایج سازنده به همراه داشته باشد. آنتونیو گوترش در اسلام آباد گفت تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان را از نزدیک دنبال میکند. این در حالی است که به اساس گزارش ها آمریکا و طالبان به توافق درباره کاهش یک هفته خشونت در افغانستان دست یافتند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید کاهش خشونت برای مصالحه سیاسی و آتش بس دائمی یک امر حیاتی است. سرمنشی گوتیرش برای اشتراک در یک کنفرانس بین‌المللی درباره مهاجران افغان در پاکستان است. او دیروز درباره صلح افغانستان گفت: من تلاش ها به هدف برقراری صلح در این کشور را از نزدیک تعقیب میکنم. به دست آوردن راه حل اما جانبه برای حل تنش و نجات زندگی جهت پیشرفت دوامدار نیاز است. این آرزوی من است که گفتگوها به هدف کاهش خشونت نتایج سازنده داشته باشد. خشونت هایی که در نتیجه آن زندگی غیر نظامیان در خطر است. کاهش خشونت برای ایجاد باور، اعتماد و حمایت از پروسه یک امر حیاتی است که بر اساس آن یک مصالحه سیاسی و آتش بس دائمی به میان می آید. آنتونیو گوتریش دیروز یک شنبه یک روز پیش از کنفرانس بین‌المللی درباره مهاجرین افغان به میزبانی پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد اطمینان داد که سازمان ملل متحد از پروسه صلح به رهبری افغانها به طور قاطعانه حمایت می کند. امریکا می گوید انتظار دارد تا پایان این ماه فوریه شاهد پروسه کاهش هفت روزه خشونت در افغانستان باشد که به دنبال آن موافقتنامه با طالبان امضا خواهد شد. مارک اسپر وزیر دفاع امریکا در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی شهر مونیخ گفت یک توافق یک هفته‌ای کاهش خشونت میان ایالات متحده و طالبان در افغانستان به گفته وی خیلی امیدوار کننده به نظر می رسد، اما خالی از خطر هم نیست. یک مقام ارشد امریکا هم به خاطر اساسیت موضوع با شرط افشا نکردن نامش در حاشیه کنفرانس خبری شهر مونیخ جرمنی به رسانه ها گفت امریکا و طالبان به معامله دست یافتند و پروسه کاهش خشونت در تمام این کشور که نیروهای نظامی افغان را هم زیر پوشش قرار می دهد به زودی آغاز خواهد شد. این مقام ارشد امریکایی گفت طالبان در این مدت وعده دادند جابجایی ماین کنار سرک، حملات انتحاری و راکتی را متوقف میکنند. با گفته این مقام ایالات متحده ناظر آن خواهد بود که ببیند طالبان تا چه حد به تعهدشان پایبندند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر شام دیروز به رادیو آزادی نوشت که موافقتنامه میان طالبان و امریکا نهایی شده و برای امضای آن یک فضای مسئول نیاز است که به گفته او هر دو جانب در این مورد اعلامیه جداگانه نشر میکنند و در آن موعد امضای موافقتنامه هم واضح میشود. محمد اشرف غنی که چند روز پیش در صحبت تلفنی با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا درباره کاهش خشونت ابراز خوشبینی کرده بود در جرمنی در مورد موافقتنامه صلح با طالبان شک و تردید نشان داد. طالبان تا کنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و موقفشان این است که نخست با امریکا توافق صلح را امضا میکنند و پس از آن با افغانها بحث و گفتگو خواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
باشنده های ولایت غور از مقام های این ولایت انتقاد می کنند که در راستای بازگشایی راه های مواصلاتی شش ولسوالی این ولایت کوتاهی کردند. این راه ها در اثر برفباری از دو ماه به این سو بسته شده. همکارم از ولایت غور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
بیشتر از دو ماه می شود که راه‌های عمومی در شش ولسوالی غرب ولایت غور به دلیل برفباری‌های سنگین بر روی ترافیک بسته هستند. این کار بر مشکلات صحی و اقتصادی باشندگان این ولسوالی‌ها افسوده است. باشندگان ولسوالی‌های تیوره، ساغر، تولک، شهرک، پسوند و دولینه ولایت غور می‌گویند به علت بسته بودن راه ها نمی توانند مریضانشان را به مراکز صحی انتقال دهند و بهای مواد خوراکی نیز به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. عبدالظاهر باشنده ولسوالی تیوره و بشیر باشنده ولسوالی دلینه ولتغور در تماس های تلفنی به رادیو آزادی می گویند.
مواد خوراکی اینا هم چیز من شده
زمین وقتی که برف کرده تا حالا یک مدت که نمی کند و گذر شما تجریان هستین که نمی موتر کلینیک یک و دو دفعه به شو به من موند و مریضای مردم به پای پیاده انتقال دارن تا به بانچی اینا توزد چکران موتر خواستن.
عبدالرحمن ادسان معاون شورای ولایتی عقور نیز می گوید که عدم توجه در قرارداد برفروبی در این مسیرها سبب شده است که شرکت های قراردادی نتوانند این مسیرها را پاک کنند. با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بسته بودن راه های 6 ولسوالی را به مرکز ولایت و ولسوالی های همجوار تایید می کند و می گوید که به علت حضور طالبان به ناامنیات در آن مناطق آنان نتوانستند که این راه ها را باز کنند. با گفته آقای خطیبی آنان به همکاری بزرگان محل در تلاش بازگشایی این مسیرها هستند.
و همین اکنون ولسوالی تولک به شهرک، شهرک به دلینه، دلینه به مرکز فریسکو و همچنین ساغر از طریق خمین به ولسوالی های تولک ارتباط ندارد. طالب ها زیادتر راه ها را مسدود ساختن و نگذاشتن که برفکی صورت بگیره. اداره محلی تلاش می نمایه که هر چه زودتر راه ها را باز کنن.
قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان این موضوع را رد می کند. ولایت مرکزی افغانستان از جمله ولایت کوهستانی در کشور محسوب می شوند، آنچنان که برفباری های اخیر 23 تن را در ولایت دایکندی و بامیان کشت و 7 تن دیگر را زخمی ساخت.
منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش می داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سلطان محمد سرور مطبوعات بین‌المللی درباره افغانستان را مرور می‌کند.
قرار است اسلام آباد امروز میزبان یک کنفرانس بین‌المللی به مناسبت 40 سال حضور مهاجران افغان در پاکستان باشد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان با نشر یک مطلب در وبسایت خود از جامعه جهانی خواستار شده تا اجازه ندهد که میلیون‌ها مهاجر افغان که 4 دهه در پاکستان به سر برده‌اند مایوس و ناامید شوند. این گرد همایی به سطح وزیران از سوی حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان برگزار می شود. این کمیشنری می گوید که 4 دهه جنگ و ناامنی و آفتهای طبیعی افغانها را مجبور ساخته که به کشورهای همجوار پاکستان و ایران پناه ببرند و این کشورها به میلیونها مرد، زن و طفل افغان در خاک خود با پیشانی باز پناه دادند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که مشکلات این مهاجران تا حد زیادی از سوی جامعه جهانی به فراموشی سپرده شده و حمایت از آنها نیز کاهش یافته است. طبق آمار ملل متحد در حال حاضر در کل حدود 4 میلیون و 600 هزار افغان در مهاجرت به سر میبرند که از جمله 2 میلیون و 700 هزار نفر آنها در کشورهای دور و نزدیک ثبت و راجستر شدند. 90% این مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان و ایران به سر میبرند که پاکستان به 1.4 میلیون و ایران به 1 میلیون مهاجر افغان پناه داده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید تلاش‌های جاری برای صلح در افغانستان آرزوی برگشت به کشور را میان مهاجران افغان زنده ساخته و این کنفرانس یک فرصت برای پیشرفت در زمینه پنداشته می‌شود. از سوی دیگر نشریه دیپلمات با رویدادهای سیاسی در افغانستان پرداخته و در آغاز یک مطلب خود این سوال را مطرح می‌سازد که آیا نیروهای آمریکایی در این کشور اعضای تحریک طالبان پاکستان را به خاطر اسلام آباد هدف قرار می دهند؟ نشریه این سوال را هم می پرسد که آیا آمریکا و پاکستان درباره تندروان در افغانستان هم نظرند؟ دیپلمات در ادامه می نویسد که هفته گذشته شماره از اعضای ارشد تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شدند. به نوشته نشریه رهبر یک گروه جدای طلب بلوچ به نام اردوی جمهوری خواه بلوچ که منافع پاکستان را هدف قرار می دهد نیز چند روز پیش در ایران کشته شد. دیپلمات می نویسد که اعضای ارشد این هر دو گروه در حال کشته می شوند که امریکا و طالبان افغان به یک توافقنامه صلح نزدیک شدند. کشته شدن این تندروان در افغانستان و ایران به نوشته نشریه وقوع حوادث مشابه در گذشته را در ذهن تداعی می کند هنگامی که همکاری اسلام آباد با واشنگتن در مسئله افغانستان بی پاداش نمی ماند و در برابر گروه هایی که اسلام آباد آنها را دشمن خود می پندارد اقدامات شده است. دیپلمات می نویسد که اگر چنین باشد امکان دارد ما در چند هفته یا ماهای آینده شاهد یک کمپاین وسیع هدفگیری اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان باشیم.
هفت و پنجاه دقیقه صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. خانواده هایی که در سال روان خورشیدی در اثر جنگ و رویدادهای طبیعی در ولایت تخار متضرر شدند میگویند که با آنها کمک لازم هنوز نشده. مسئولان محلی ولایت تخار گفتند که با بیش از 600 خانواده متضرر کمک‌های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته. اجمل آریان جزئیات بیشتر دارد.
شماری از خانواده‌ها در ولایت تخار میگویند که در سال روان بر اثر رویدادهای طبیعی و جنگ منازل مسکونیشان تخریب شده است و همکنون در خانه‌های کرایه‌ای به سر می‌برند و توانایی مالی ندارند که خانه‌هایشان را بازسازی کنند. عبدالغفور و عبدالرازق از باشندگان ولسوالی های خوجاغار و خوجابهادین تخار گفتند
ما میخواهیم که خانه ما خراب شده در آینده خانه ما را جور کنند. سالش خور خور سلاخ سلاخ هست. خط اول خانه ما شد در خوجاغار.
خانه هم که دوست بود چیز کمان ممکن برای ما نشد. دیگه الان مردگاری کردیم که کار میکنیم.
آنان کمک های صورت گرفته را بسنده نمی دانند و از حکومت خواهان کمک های نقدی هستند تا خانه هایشان را عمار و بازسازی کنند. عبدالرحمن رفعت از باشندگان ولسوالی خوجاغار تخار در این باره گفت
بیسی خورده بود خانه را سروی کرد این 12 قلم مال دارد بسنده ای چی میشه یک کلکی نشو پیسیش نمیشه یک کلکی نشدش نمیشه او را اگر براورد کنی.
از سوی هم مسئولان محلی ولایت تخار میگین که تیم های سروی بالاتر از 600 خانواده متضرر و مستحق را شناسایی کردند و برای هر خانواده متضرر 15 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی را توزیع کرده اند. فرید نیکپور رئیس مبارزه با حوادث طبیعی تخار میگوید که در ماهنگی اداره محلی ولایت تلاش دارند تا از طریق نهادهای کمک رسان منازل تخریب شده افراد متضرر را بازسازی کنند.
این کمک ها شامل 15 قلم است. کمک های بسنده و کافی است به طبق متضرر است. ما در تلاش هستیم که خانه‌ای که تخریب شده از طریق بیمارا و از طریق مؤسسات ما بتانیم که حداقل سرپناه هایی که بازسازی این خانه‌هایشان شده.
در سال روان دول سولی تخار و همچنین همه های شهر طالقان شاهد درگیری های خونین بود. به گفته مسئولان محلی تخار که از اثر این درگیری ها هزاران خانواده از مناطقشان بجا شدند و تا هنوز بسیاری از این خانواده ها به دلیل تهدیدهای امنیتی دوباره به مناطقشان برنگشته اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تهران زیر فشار با واشنگتن گفتگو نخواهد کرد. این را حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران که دیروز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران صحبت میکرد گفت این کشور هیچگاه زیر فشار با آمریکا در میز مذاکره نمی‌نشیند. او گفت ایران هرگز تحت فشار مذاکره نخواهد کرد.
تمام هدف آمریکا همینه که با فشار حداکثری در حالی که مردم در مسیر سختی فراوان و استیصال قرار گرفتند دولت با ضعف در برابر میز مذاکره حضور پیدا کنه. این کار امکان ناپذیر هست. هیچگاه با ضعف پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
رئیس جمهور ایران تاکید کرد که در مذاکرات سال 92 و 93 امریکا درخواست مذاکره داد. البته در حال حاضر هم آنها درخواست مذاکره می دهند. ولی به گفته او باید به شرایط عادلانه بازگردند تا مذاکره امکان پذیر باشد. روحانی در پاسخ به پرسش درباره وضعیت مذاکره ایران و امریکا در دولت دونالد ترامپ تأکید کرد که شرایط مذاکره با آمریکا بازگشت ایالات متحده به برجام است. ایالات متحده پس از خروج از موافقتنامه سال 2015 اسلحه‌ای یا برجام در سال 2018 میلادی تظاهرات اقتصادی بر ایران را تجدید کرد. موافقتنامه‌ای که بر اساس آن ایران در بدل رفع تظاهرات برنامه‌های اسلحه‌ای خود را کاهش می‌داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استدلال کرد که مواد موافقتنامه سال 2015 به اندازه کافی سختگیرانه نیست تا مانع انکشاف سلاح‌های هسته‌ای و برنامه‌های راکت‌های بالستیک ایران شده و تهران را مجبور سازد که از حمایت خود از گروه‌های نیابتی در شرق میانه دست بکشد. این تظاهرات بر اقتصاد ایران ضربه زده و ارزش پول رایج این کشور را کاهش داده است. آغاز همین هفته کنفرانس امنیتی مونیخ جرمنی شاهد صحبت‌های داغ در مورد ایران بود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت کشورش با جدیت تلاش کرده تا ایران را از پناهگاه دیپلماتیک و توانایی مالی برای تحرک اقدامات تروریستی چی در شرق میانه و چی در اینجا در اروپا محروم کند. در این حال براین هوک مشاور ارشد پامپیو و نماینده خاص در امور ایران روز جمعه گفت فشارهای آمریکا اثرات مثبت می دهد. ما بیش از 1000 نفر و سازمان ایرانی و یا وابسته به ایرانی را تحریم کرده ایم و قصد داریم این کار را ادامه دهیم، زیرا بسیار سخت است این رژیم وادار به تغییر رفتارش ساخته شود تا اینکه شما فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و اقدامات بازدارنده معتبر نظامی را انجام بدهید. اداره ایالات متحده آمریکا این عرصه مورد را استفاده کرده است و ما شاهد اثرات مثبت زیاد هستیم. براین هوک ایران را در بی‌ثباتی شرق میانه دخیل دانست و از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواست که فشارهای زیاد بر ایران وارد کند. اما روحانی در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه خود گفت که نقش ایران در منطقه اساسی و مهم است و بدون کمک ایران به گفته او برقراری صلح و ثبات در شرق میانه و خلیج فارس ممکن نیست.
حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش تسهیلات خوبی را در خصوص پروسه صلح افغانستان فراهم کرده است. قرار است نشست بین المللی دو روزه درباره 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان امروز در اسلام آباد آغاز شود. مقام های ایالات متحده میگویند 40 آمریکایی در یک کشتی کروز که در ژاپن قرنطینه شده به ویروس کرونا مبتلا شدند. و پلیس آذربایجان 3 تن از رهبران حزب اپوزیسیون و اضافه 100 فعال را در استان اعتراض‌های تازه در باکو بازداشت کرده است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میش خود معرفی کنید؟
به نام خدا حفظ الله اختیارزاده هستم، یکی از باشنده های ولایت بامیان.
مصروف چی کار بار هستنده اینجا؟
بله فعلا خودم مصروف یکی از چینل های یوتیوب هستم که به نام چینل یوتیوب جهانی ازاره یا ازاره ورد تیوی هستک. در بزی مصروف مدت 10 ماه میشه.
این چینل که شما داشت کار میکنید بیشتر در کدام زمینه ها فعالیت میکنید؟
ما بیشتر مدت فعالیت را که شروع کردیم مخصوصا در بامیان بیشتر روی کارهای فرهنگی بوده، از جمله رسم و عنعنات قدیمی مردم و کشاورزی و همچنان غذاهای محلی. بیشتر فوکس ما روی ازی است.
هدف از این چیست که فرهنگ و عنعنات مردم ما مورد پوشش قرار بده؟
خب تا به حال ما در بامیان ما شما بیشتر از هزاران رسم و رواج رسم و رواجهای قدیمی زیاد بود. متاسفانه اونا به طاق فراموشی سپرده شد و کسی دنبالش نگشت. کم کم رو به خراب شدن یا رو به فراموش شدن همی رسم رواج‌های محلی هستند. یگانه هدف ما این است که دوباره همی رسم رواج‌های قدیمی، رسم رواج‌هایی که بین کل قریه و آغیل و منطقه بود امیر دوباره زنده بکنه.
آقای اختیارزاده، در آخر گفتنی شما چیست از طریق رادیو آزادی برای شنونده ها؟
تشکر میکنم از شما که آمدین از ما با ما صحبت کردین، خیلی خوشحال شدیم. گفتنی ما برای کسایی که صدای ما رو میشنوه همین لحظه ای هستن که اگر بتونه که روی فرهنگ و رسم و رواج ها عنعنات قدیمی سنتی خود کار بکنه که دوباره اینا زنده شه و تا فراموش سپرده نشه، پیام گفتنی ما همی هستن که ما بتونیم که همی رسم و رواج های ما رو فراموش نکنیم.
تشکر.
صحبتی بود با یک جوان درباره کار و مصروفیتش در بامیان. حافظ اسد شجاع از ولسوالی نهرین بغلان در پیامی که برای رادیو زلیف فرستاده نوشته است که در نهرین برف باریده و مردم بسیار خوشحال هستند. و فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا نوشته است که طالبان و زلمه خلیلزاد باید به توافق صلح دست یابند تا صلح و ثبات در افغانستان برقرار شود. رسیدیم